بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 155 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 93 از این کتاب، بابی با عنوان الندب الى اتیان الصلاة والعلم و نحوهما من العبادات بالسکینة والوقار، مندوب بودن یا همان مستحب بودن به اینکه انسان وقتی برای خواندن نماز به طرف نماز میره یا به طرف مجالس علم میره یا شبیه این دو مسئله از مسائل عبادی من العبادات، این گونه باشه که با آرامش و متانت و با وقار به سوی این مجالس حرکت کنه و حالت دویدن نداشته باشه، حالت عجله نداشته باشه. الله تعالی در این زمینه می فرماید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، آیه 32 از سوره حج که امام نووی در این زمینه به آن استدلال کرده. مفهوم این آیه این گونه می باشد که هر کسی که شعائر الهی را مورد تعظیم قرار بده، و منظور از شعائر که جمع شعیره باشه یعنی مسائل دین، هر چیزی که به دین ربط داشته باشه را مورد تعظیم قرار بده، فانها من تقوى القلوب، این نشانه از تقوایی است که در دل انسان وجود دارد، به این معنی که تقوای موجود در قلب که باعث میشه انسان مسائل مربوط به دین را محترم و بزرگ بپندارد و آنها را مورد تعظیم قرار دهد. این آیه بیانگر این است که هر کاری که منافات داشته باشه با تعظیم، با وقار و متانت و آرامش، از آن در اجرای مسائل دین استفاده نمیشه. کلن امور دین مبنا بر آرامش و متانت میباشد. حدیثی که امام نووی در این زمینه بان استدلال فرموده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود اذا اقیمت الصلاه، هرگاه نماز برپا شد یعنی اقامه نماز گفته شد، فلا تأتوها و انتم تسعون، این گونه نباشه که همراه یا در حالت دویدن بخواید به سوی نماز بیایید یا با سرعت بالا بخواید بیایید به طرف نماز تا اینکه الان رکعت اولی رو برسید یا رکعت دومی رو برسید، و اتوها و انتم تمشون، در حالی که راه می روید، راه رفتن طبیعی خودتون، با همون حالت بیایید تا به نماز برسید. و علیکم السکینه، و آرامش را در این زمینه حفظ کنید. فما ادرکتم فصلوا، هرچی از نماز رسیدید با جماعت می خونید، و ما فاتکم فاتمو، و هرچی قدرم که نرسیدید بعد از سلام امام بلند می شید و اون رو می خونید. و در روایت امام مسلم آمده که فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، هرگاه کسی از شما قصد و نیت رفتن به سوی نماز را داشته باشه، از لحظه‌ای که این نیت در این شخص به وجود میاد به عنوان یک انسان نمازگزار محسوب میشه و براش ثبت میشه تا وقتی که نماز خود را به پایان برساند. پس اون مسافتی که شما از منزل خارج میشید و دارید بیان به سوی مسجد، شما در حقیقت در حال نماز هستید. پس نباید حرکاتی رو داشته باشید که منافات داشته باشه با مسئله نماز. حدیث دیگری که باز امام نووی در این باب بیان استدلال کرده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، پسر عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم، روایت میکنه که انه دفع ما النبی صلی الله علیه وسلم یوم عرفه، روز عرفه یعنی در حجۃ الوداع، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال 10 هجری از مدینه به منظور ادا کردن مناسک حج با یاران خود به مکه رفتند، هنگامی که روز عرفه شد، خب آن مناسکی که در روز عرفه در آنجا صورت میگیره اینه که از زوال خورشید یعنی از اذان ظهر تا غروب آفتاب در آنجا مردم جمع میشن و به دعا و عبادت مشغول میشن، و به همراه غروب آفتاب یا کمی قبل از غروب آفتاب از اونجا خارج میشن. منظور اینه که ازدحامی که آنجا هست ممکنه باعث بشه که مردم عجله به خرج بدن. انه دفع مع النبی صلی الله علیه و سلم یوم عرفه، میفرماید ابن عباس که من همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در رکاب ایشان از عرفه خارج شدم و به سوی مزدلفه حرکت کردیم. فسمع النبی صلی الله علیه و سلم وراءه زجرا شدیدا و ضربا و صوتا للابل. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از پشت سر خودش هیاهویی شنید، سر و صدایی شنید که شتر سواران با آن شلاق‌هایی که داشتن به شتران خود می‌زدند و صدای خود را بالا می‌بردند تا این شترها با سرعت بیشتری از عرفات به سوی مزدلفه حرکت کنند. به هر حال یک سر و صدایی به پا شده بود و انگار که میدان جنگ و کارزاره. فاشار بصوته الیهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز با آن شلاقی که به دست داشت به آنها اشاره کرد و فرمود که ایها الناس، ای مردم، علیکم بالسکینه، آرامی خود را حفظ کنید، با آرامی و با متانت حرکت کنید. فان البر لیس بالایضاع، چون بر که در اینجا میشه به معنی نیکوکاری در این کار، حالا خود کلمه بر به معنی نیکوکاری در هر کاری، اینکه ما کارهای خود را به بهترین شکل ممکن انجام بدیم میشه بر. نیکوکاری در این نیست که شما با سرعت و با شتاب و با عجله، الایضاع یعنی سرعت گرفتن، بخواهید از عرفات به سوی مزدلفه حرکت بکنید. این کار خوبی نیست. فکر نکنید که مثلا دارید عبادتی انجام میدید یا کار خوبی انجام میدید. خیر، با آرامش و با متانت کارهای خود را انجام دهید و عجله به کار ندهید. و در احادیث دیگر آمده که العجلتو من الشیطان، عجله کردن کار شیطانه. چون وقتی انسان کاری رو با عجله انجام میده دیگه اون کار از کیفیت میفته، حق اون مطلب ادا نخواهد شد. ولی به آرامی و با متانت کارتو انجام بده تا بتوانی به بهترین شکل ممکن اون کار رو انجام بدهی و به پایان برسانی. باب شماره 94 از این کتاب، بابی است با عنوان اکرام الضیف، احترام گذاشتن به مهمان، پذیرایی کردن خوب از مهمان و اینکه انسان مسلمان مهمان نواز باشد. مسئله‌ای که ممکنه امروزه به دلایلی در نزد خیلی ها ضعیف شده باشه و یا اینکه خیلی ها از مهمانی فرار میکنن، از اینکه مبادا مهمان به خانه آنها وارد بشه و بهانه های مختلف میارن تا اینکه مهمان را منصرف کنن. قال الله تعالی هل اتاك حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا خبر مهمانان پیامبر ابراهیم علیه السلام، آن بزرگواران المکرمین، به تو رسیده، شنیده ای؟ اذ دخلوا علیه، خب این مهمان ها البته سه تا ملائکه بودن یا چند تا ملائکه بودن که به شکل انسان های بسیار زیبا و جوان بر پیامبر ابراهیم علیه السلام وارد شدند. وقتی که بر پیامبر ابراهیم علیه السلام وارد شدند، فقالوا سلاما، سلام کردند. قال السلام، و پیامبر ابراهیم علیه السلام نیز جواب سلام آنها را پس داد. البته در اینجا چیزی که قابل توجه است اینه که در قرآن آمده که و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، هرگاه کسی به شما سلام میکنه شما به شکل بهتری و با عباراتی بهتر از کسی که سلام کرده پاسخ سلام او را بدهید، یا حد اقلش اینه که به همان اندازه جوابشو بدید. و اینجا میبینین که در آیاتی که در این زمینه در قرآن وجود داره که 3-4 بار در قرآن تکرار شده، وقتی که ملائکه سلام میکنن میگه سلاما، تنوین نصب داره، لفظ اعرابی منصوبه که مصدری میشه برای فعلی محذوف، یعنی سلام کردیم بر تو، سلمنا علیک سلاما. قال السلام، ولی پیامبر ابراهیم علیه السلام در پاسخ میگه سلامون مرفوع، علامت رفع یعنی ذمه داره. تفاوت بین این دوتا از لحاظ اعرابی و لغوی در اینه که آن جمله‌ای که پیامبر ابراهیم علیه السلام به عنوان پاسخ به آنها گفته جمله خبری است، ولی جمله‌ای که ملائکه به کار بردن جمله فعلی است. جمله فعلی دلالت بر استمرار نداره، ممکنه یک بار بیشتر اتفاق نیفته، همان لحظه فقط، ولی جمله خبری دلالت بر استمرار داره. یعنی آن چیزی که پیامبر ابراهیم علیه السلام در پاسخ به آنها گفت، یعنی که پیوسته بر شما سلام و سلامتی باد، و این میشه جوابی بهتر از آن جوابی که ملائکه وقتی که سلام کردن پیامبر ابراهیم علیه السلام به آنها پاسخ داد. پس اولین گزینه احترام به مهمان اینه که شما به بهترین شکل ممکن در آغاز بر آنها سلام کنید تا مهمان از لحاظ روحی و روانی احساس آرامش بکنه که بله کسی رو به زحمت نینداختیم و با سعه صدر از ما داره پذیرایی میشه و این مهمانی صورت گرفته. قوم منکرون، پیامبر ابراهیم علیه السلام به آن چند نفر گفت که شماها رو نمیشناسم، غریب هستید، منکرون. فراغ الى اهلهی، ولی این مسئله باعث نشد که از آنها پذیرایی نکنه، رفت به سوی خانوادش. فراغ الى اهلهی، برگشت به سوی اهلش. فجاء بعجل سمین، خیلی سریع یک گوساله رو آماده کرد، گوساله چاقی سمین، و کباب کرد و آورد گوساله به شکل کامل در جلوی آن مهمان ها گذاشت. فقربه الیهم، آن گوساله رو نزدیک کرد به مهمان ها. قال الا تاکلون، و فرمود که بفرمایید بخورید، تا آخر آیاتی که ملائکه گفتن که ما نمیخوریم، و اینجا به پیامبر ابراهیم علیه السلام ترس دست داد که چرا اینا نمیخورن، علت چیست. و در آیه دیگر آمده، آیه 78 سوره هود، و جاءه قومه یهرعون الیه، قوم لوط وقتی که خبر شنیدن این انسانهای زیبارو و نوجوان را شنیدن، چون کار بد انجام می دادن، خیلی سریع با حالت شتاب، یهرعون، آمدن به سوی خانه پیامبر لوط علیه السلام. و من قبل کانوا یعملون السیئات، و قوم لوط در گذشته نیز کارهای بسیار بدی انجام میدادند. قال یا قوم، اینجا بود که پیامبر لوط علیه السلام ناراحت شد و به قومش گفت که هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، اگر نیازی دارید برید با دختران ازدواج بکنید، برای شما پاکتره. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، تقوای الهی را پیشه بکنید و مرا در مقابل مهمانانم روسیا نکنید. ولا تخزون از خزی و روسیاهی است، یعنی شرمنده نکنید، اینا مهمان های من هستن و باید مورد احترام و تقدیر باشن. الیس منکم رجل رشید، آیا در بین شماها انسان عاقلی پیدا نمیشه که این مسائل رو بفهمه؟ این دو آیه حالا داره دلالت میده، یکی در مورد پیامبر ابراهیم علیه السلام و دیگرم در مورد پیامبر لوط علیه السلام، که مهمان هر دو این پیامبران همون گروه بودن، چون اول آمدن نزد پیامبر ابراهیم صحبت های کردن، سپس رفتن پیش پیامبر لوط علیه السلام. این دو پیامبر در یک زمان در منطقه فلسطین و اردن و اون طرف ها بودن. اما احادیثی که امام نووی در باب بزرگ داشت مهمان دان استدلال کرده، حدیث اولی حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هر کسی که ایمان دارد به الله و روز آخرت. این جمله چی رو میرسونه؟ این که احکامی که خواهد آمد جزء مقتضیات ایمان است، یعنی هر کسی که ایمان داره باید این گونه باشه. ایمان اقتضا میکنه که ما چنین برخوردی داشته باشیم. فلیکرم ضیفه، اولش اینه که مهمان خود را گرامی بدارد، مهمان نواز باشد. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، و هر کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره، فلیصل رحمه، رابطه خویشاوندی خود را حفظ کنه. بازم یکی دیگر از مقتضیات ایمان. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، و هر کسی که ایمان به الله و روز آخرت دارد، فلیقل خیرا او لیصمت، یا حرف خوبی بزنه یا هم ساکت بشه. حرف بیهوده و حرفی که هیچ فایده‌ای برای انسان نداره و بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه، کسی که ایمان داره نمیگه. این سه تا، البته مسائل دیگر هم هست، سه تا از مسائل دین و اخلاقی و اجتماعی و عرفی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را ربط داده به ایمان به الله و روز آخرت. اما میدونیم که دین ما یک اصل و اساس داره که ایمان باشه. ایمان آوردیم به الله و روز آخرت و به ارکان ایمان. اگر این را پذیرفتی، الان وظایفی وجود داره در دین، آدابی وجود داره که از آن به نام فروع دین یا شعبه های دین یاد میشه، شاخه های دینی که به عنوان کارهای عملی باید انجام بدیم بعد از این باور و اعتقاد، که از جمله این کارهای عملی همین چیزاست که در این حدیث آمده. و در کدام دین مثلا یا در کدام عرف و باور ما پیدا میکنیم که مهمان نوازی به ایمان به الله و روز آخرت ربط داده باشه؟ و به همین منظوره که در امتهای دیگر اگر هم به این مسئله اشاره شده باشه، خیلی ساده از کنار آن گذر شد، نه تا این اندازه که بر بگردانیم به اصل ایمان، به اصل دین، به ایمان به الله. حدیث دیگری که باز امام نووی بیان استدلال کرده، حدیثی است که ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعی رضی الله عنه روایت میکنه که سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، هر کسی که ایمان به الله و روز آخرت داره مهمان خود را گرامی بدارد و هدیه او را نیز به او بدهد. جائزته، جائزه یعنی هدیه. هدیه مهمان چیست؟ قالوا و ما جائزته یا رسول الله، این سوال برای یاران پیامبرم پیش آمد، جائزه مهمان چیست که ما باید به او بدهیم؟ قال یومه و لیلته، یک شبانه روز جائزه مهمانه. یعنی حداقل وقتی مهمانی برای شما بیاد، حداقلش اینه که یک شبانه روز او رو نگه دار. البته این نه اون مهمانهای سرپایی است که ما مثلا به دیدن همدیگه میریم، این اصطلاحا بشه میگن زیارت در زبان عربی. فرق میکنه بین زیارت و بین مهمان که همون ضیف باشه. مهمان به کسی گفته میشه معمولا که از راه دور میاد، از جای دیگری میاد پیشت، خانه و مسکنی نداره و حداقلش اینه که یک شبانه روز میخواد پیش تو بشینه، بمونه و کمی استراحت بکنه، به راه خود ادامه بده. پس این حداقل میشه چی؟ میشه جایزه مهمان. و الضیافة ثلاثة ایام، و حق مهمانی سه شبانه روزه. حق مهمانی جائزه میشه یک شبانه روز، حق مهمانی میشه سه شبانه روز، فما کان وراء ذلك فهو صدقتن علی، و هر چیزی که بیش از این باشه روز چهارم دیگه وارد روز چهارم بشه دیگه میشه صدقه. شما داری به این شخص صدقه میدی، دیگه مهمانی نیست، نهایت مهمانی روز سومه. و در روایت دیگری که امام مسلم روایت کرده میفرماد لا یحل لمسلم ان یقیم عند اخیه حتی یؤثم. از طرف دیگر مهمان هم سوء استفاده نکنه که بیش از سه روز بخواد پیش برادر مسلمانش بشینه که برادرش دچار گناه بکنه. حتی یؤثمه. قالوا یا رسول الله و کیف یؤثمه. گفتن یا رسول الله چگونه ممکنه شخصی مهمانی میزبان خود رو دچار گناه بکنه؟ قال یقیم عنده ولا شیء له یقریه به. طولانی پیش مهمان خودش میمونه و شخص میزبان چیزی نداره که از مهمان خود پذیرایی بکنه و دچار گناه میشه، دچار این میشه که حالا یا بعد بره قرض بکنه، کسی بهش قرض بده، کسی بهش قرض نده، چیزی پیدا بکنه نکنه، از مهمان درآمد بشه و اون صورتی که واجب هست پذیرایی بکنه یا نکنه، و اگر نتونه از این واجبات از اون این واجبات بر بیاد خب ممکنه که وارد گناه میشه. پس شما زمینه گناه برادر خودت رو فراهم نکن، طولانی نزد کسی نمان. مسئله مهمانی و حق مهمان یک حق واجب هست، واجبه که اگر شخصی به عنوان مهمان آمد پیش شما از اون پذیرایی بکنی. به همین دلیل اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بیش از سه روز دیگه میشه صدقه، یعنی از حالت واجب خارج میشه و وارد استحباب میشه. اگر میتونی میخوای صدقه بدی بر مهمان خودت میتونی اونو نگه داری، اگر نمیخوای صدقه بدی دیگه میتونی بگی که سه روز شما تمام شده و حق واجبمو ادا کردم، دیگه میتونی تشریف ببری. این هم چند مسئله در مورد مهمان و مهمانی. از آنجایی که باب بعدی طولانی است به این اندازه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر. همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.